جلسه نقد و بررسی کتاب تفکر زائد پنجشنبه 10 بهمن 87 برابر 29 ژانویه 2009 فرهنگسرای اندیشه تهران وبسایت محمد جعفر مصفا www.mosaffa.com
سلام از کنال تانوما آقایون میکنم و حجمن خیلی خوشم از این مصابه فهمید و از این کتابی خواست بشه دوباریشون رو زیرت کنیم خیلی خیلی خوشم توفیل بود که امروز دور همدیگه جمع بشیم تا به همراه آقایون سفاق پیش کنیم ما میخواستیم دور همدیگه جمع بشیم با هم صحبتی بکنیم بهانه ای آوردیم که میخواییم بسیار بررسی کنیم کتاب تفکر زائد رو کتاب تفکر زائد معلق حضور همتون هست به نظر من دکتر یان تفکر مصفا در کتاب تفکر زائد خوابیده و از 10 فصل تشکیل شده خود ملاحظه فرمودی و انشالله در این نزدیکی چاپ چندمش زیر چاپ بری خوبه؟ 19 همیش داره زیر چاپ میره یعنی 19 خیلی کمی در ایران به ندرت ممکنه مثلا 3 دوره چاپ 4 یک کتاب اضافه بشه یک کلمه بهش به 19 همی دوره چاپ خودش میرسه و این نشون میده که چقدر تاثیرگذاره در هر دوره حداقل 3000 تا بوده تا 50 تا چاپ کردن در هر دوره فصل خطاب حرفای مصفا در همین تفکر زائد خوابیده شما ملاحظه بفرمایید از آنجورتون که براحتی اولین سفر و بازهای مشخصه که ما با همه چی با دو دید ارتباط برقرار میکنیم یک دید تابعی یک دید تعبیری اینجا آغاز میشه تا فصلهای بعدی که به هر حال به چندین و چند بار خوندن شده تفکر زائد نیازه منتها بهونه کردیم که تفکر زائد به اون شکل نپردازیم بلکه ببینیم آیا 10 فصل که انتقال میشه شده امروز میتونیم پس 11 شکل بدیم یا نه بنابراین میشینیم به صورت جناب آقای مصفا گوش خواهیم کرد امیدوارم که از 11 کتاب بشه طبق روال همیشه گیمون از آنجورتون که بعد اینکه کتاب سخنرانی تمام شد سوالهایی به تا حد که امکان داره پاسخ داده میشه امکان داشته باشه از این رسان اقام شدن اونجا بعد از این رسان کنید بقیه جواب ها رو از این رسان بگیرید اگر سوال مفید بود با این قید باشه خب من منتظر بودم تا سالون خود شکل بگیرد تا آمده کم بشه و از صحبت مصطفا شروع بشه بیش از این مصطفی نمیشم از جمعه مصطفا خواستم که سخنانش رو شروع بفرم خدمت شما سرزم
بسم الله الرحمن الرحیم وقتی به من گفتن که قرار کتاب تفکر زائد بررسی بشه نقد و بررسی بشه من اولش فکر نکردم که منظور چیه بعد که خوب رو موضوع فکر کردن دیدن اصلا نقد و بررسی تفکر زائد یعنی چی توسط من باید نقد بشه یا توسط شماها اگر شماها قرار نقد بکنید پس من اینجا چیکار میکنم یعنی اینجا برای چی نشستم شما باید بیاید یه نظر خودتون رو بگید راجع به نقد و نمیدونم این چیزاست و اگر من قرار نقدش بکنم معمولا نقد نویسنده چندان اعتباری نداره یه ضرب و مثلی هست که میگن که سوسک به بچه‌اش میگه قربان دستگاه بروری برن هر نویسنده فکر کنه کتابش عجیب بروریه من تفکر زائد به نظرم خیلی بروری میرسه ولی امروز وقتی فکر میکردم راجع به این که بالاخره باید یه نقدی یه چیزی بگم اینجا گفتن که یه چیزی بگو اما چی که نمیشون من بیانجا بینشم فکر کردم راجع به این که چه چیزهای من ممکن راجع به تفکر زائد بگم که جنبه نقد داشته باشه آیا ممکنه مطالبی رو من درش دیده باشم که قبول نداشته باشم امروز میدن نه اون صورت نیست بعد فکر کردم که خوبه با مثلا این دید نگاه کنن که چه تندروی هایی کردن مثلا خیلی خداوکیلی به روانشناسا پیچیدن لزومی نداشت که اینقدر پیچیدن منطقه جواب بودن دیگه من حالا از روانشناسا معذرت میخوام از سر کسانی که به پرپاشون پیچیدن معذرت میخوام اینقدر نه که اشتباه کرده باشم هنوزم بر سر نظرم هستم ولی میگم ضرورتی نداشت اینقدر تون درباره شون حرف بزنم یک حرفایی درباره شون دارم میگن که یه تمثیلی رو بردن میگن یه از وقتی که دانشگاه پیدا شد، دانشگاه یه مرکز علمیه دیگه، فیزیک و شیمی و طب و ریاضیات و نمیدونم ستاره شناسی و اینا همه علمه. بعد از اینکه مرکز شد دانشگاه یه مرکز علمی، هر کس هر چی داشت رفت ریخت تو دانشگاه و گفت ما علمی. بعد این تمثیل رو گذارن که یه عده خیاط داشتن میرفتن دربار یه پادشاهی، لافتوزان قاطیشون شد، میگم لافتوزان پالاندوزان قاطیشون شدن. پالاندوزان آخه یه نوع با سوزن و نمیدونم دوخت دوست کار دارن. این پالاندوزان گفتن که شما دیگه کجا دارید میرید؟ گفتن آخه ما هم اهل بخیه. بعد گفتن که بعد از این که دانشگاه شد مرکز یک مقدار علوم واقعی، یه عده‌ای هم راه افتادن که ما هم بله پالاندوزان یعنی راه افتادن. خیلی چیزا الان تو دانشگاه هست که حکم پالاندوزی داره. مثلا فکر میکنید سیاست یعنی پالاندوزی نیست واقعا، علم سیاست یعنی چی؟ ژاپن میخواد سر مثلا چین کلا بذاره، آمریکا میخواد سر ایران کلا بذاره، عراق میخواد سر سوریه کلا بذاره، اون سر نمیدونم چی کلا بذاره. اون وقت یه علمی از این وسط در میاد که این علم نیست، اسمش بذاریم حقوق بازی مثلا، حقوق بازی. بعد میگن علم علوم سیاسی. بعد یه دیگه هم نوشتن که فلسفه علوم سیاسی. من میگم فلسفه علوم سیاسی دیگه چیه؟ من یه مثلا فرض کنم که حقوق های به کار میبرم تا مثلا پول شما رو ازتون بکشم، این دیگه چه علمیه جز حقوق بازی؟ واقعا همین دیگه، منتها در سطح خیلی وسیع‌تری. آمریکا مگر جز این که سارق یک نقشه‌ای میکشید که مثلا ایران رو استثمار کنه، این چه علمیه؟ علم سیاست. به هر حال یه مقداری من توپیدم به روانشناسا، اونا که لزومی نداشته بتوپم، خیلی ملایم میگفتن که قبولشون ندارم و به این دلیل و به این دلیل، یعنی بیشتر از دلیل با استدلال ردشو میکردم. یکی این بود، یکی این که من اخیرا فکر کردم که آیا سنم رفت بالا، حق دارم برای جوانها صحبت کنم؟ این یه مسئله خیلی مهمیه فکر میکنم. ببینید من مثلا الان 75 سالمه، فرض کنید بخوام راجع به ازدواج صحبت کنم، یه جوانی میاد راجع به مثلا این موضوع رو مطرح میکنه که آیا من ازدواج بکنم یا نه، میگم نه بابا ازدواج نکن، برو پی کارت بدهید در میاد. بعد من به خودم میگم که 20 سالت خودتم که بود همینجوری میگفتی به خود؟ میگم نه. و خیلی سخته که آدم مثلا در 75 سالگی جوری صحبت بکنه که علمی باشه، یعنی واقعی باشه، یعنی یک جوری من صحبت بکنم که اگر 20 سالم بود همین رو میگفتم، همین چیزی که الان میگم. باید واقع بینانه با مسائل برخورد کنیم. یکی این موضوعه که من امیدوارم که دیگه از مثلا 75 سالگی یا لااقل 80 سالگی به بعد صحبت نکنم، دیگه تعطیلش کنیم اگر خدا بخواد. کریشنامورتی هم در سن البته 91 سالگی آخرین سخنرانیش در روز قبل از مرگ میشه، اینقدر شعر رو به گفته که حد ندار، بعد خدا از زمه گرفته بوده. یه نفر انتقاد میکنیم که تو حق نداری من انتقاد کنیم. این از این من رفته بودم به اینا، هر این جز انتقاد ها جز نقده، منتها نقد در معنای کلیش به معنای رد نیست، رد تفکر زائد نیست. من اصفهان رفته بودم صحبت کردم، بعد که صحبتم تموم شد یه پیرمرد آمد، خوشبختانه در ملای عام نگفته آفرین بره، تو گوشم گفت که تمام اینا که تو داری میگی اینا فرافکنیه. میدونید فرافکنی یعنی چی؟ یعنی این که اینها همه مسئله خودته، انسان ها مسئله ندارن. معنی حرف او اینه، میگه اینایی که تو گفتی همه فرافکنیه. آیا واقعا انسان ها مسئله ندارن؟ بی انسان این جنگ ها، این اختلافات، این نفرت ها، این ترس ها، این ناآرامی ها یک شرط شده که ما آرام بگیریم بخوابیم؟ بعد یه نفر میگم همینطور گفت که این مسائل خودته تو اصفهان، مطمئن توی یه جلسه خصوصی داریم. گفتم خیلی خوب، مسئله خودم. آره مسئله خودمه، من به دلیل اینکه مثلا فلان قومخیشمون سارق حرفه‌ای بوده الان ترس دارم از اینکه شما مبادا کشف کنید این موضوع رو. گفتم مسئله خودته. گفتم خب درست مسئله خودمه، ولی چجوری حلش کنم؟ من از تو میخوام که برای من راه حل عرض کنی. گفت که این همه کتاب تو بازار ریخته. گفتم چه کتابایی؟ گفت کتابای روانشناسی. گفتم پاشو برو اینقدر شعر رو ببر. یک چیزایی اگر من فوش بدم من عصبانی میشم، من اگر کسی شعر رو بگه عصبانی میشم. ببینید هزار سال انسان دچار مسئله است، مسائل عمیق روانی. آیا هیچ کتابی شما سراغ دارید؟ کتابها حتی از جمله، نمیگم حتی از جمله کتاب تفکر زاید، مسئله از انسان حل کرده باشه؟ این نمیشه البته گفت که تفسیر مثلا فرضون تفکر زایده یا تفسیر فلان مسئله که در انسان مسئله انسان رو حل کنن. مسئله خود انسان رو خیلی عمیقه. مثلا حالا این کتاب های روانشناسی به این میپردازن که مثلا آیین مثلا شادکامی، آیین نمیدن موفقیت، آیین سخنبری، اینا همه وصل پیره هست، اینا رنگامیزیه و باید خیلی عمیق به مسائل بپردازیم. من فکر کردم که اگر قرار بررسی بشه یک مرحله برای بررسی آیا ما داریم نداریم، من فکر کردم خوبه یه کتابی از کریشنامورتی بخونم و این موضوعات مورد نظر خودم رو با اونا مقایسه کنم، ببینم که به چه نتیجه میرسیم. بعد دیدم که من نه تفکر زاید رو حوصله‌اش دارم بخونم، حقیقت موضوع اینه که من از وقت تفکر زاید رو نوشتم تقریبا دیگه خودم نخوندم ببینم چی هست و تصمیم ندارم بخونم. خیلی مشکله آدم یه چیزی که نوشته خودش بخونه. ولی یه جملاتی از کریشنامورتی تو ذهنم بود و یه جملاتی از خودم که این میتونه یک مأخذ کلی باشه. کریشنامورتی بعضیا خیلی ها دوست ندارن، من علتش رو کشف کردم. علتش اینه کریشنامورتی خیلی با شعار سر و کار داره، به شعار برگزار میکنه. بگو بیار اینجا میشه اینجا چه مانه داری اینها یه دستمال رو میگیشن اینجا بیار اینجا میشه.
استادی من نمونه‌ها زیاد هستن، از دوستان من خواهشن میذاری سندگی به جلو بجاری در از جهان خالیه. من خواهشن باید روشن از یه جهان خودانی رو پرمید نمون زیاد در این خوش حاضرن از که دیگه سکوره یه همه دارن انجام بدن. خواهشن اونهایی که سندگی رو نوز کنم و بشینم و یه در کن باشن میتونم که در اینجا بشینم جا بجا بشن تا هم کنم و سندگی رو چیم نمیم دارم اگه لطفی سندگی رو پرمید جمع شده رو بینم پشت کنم سندگی رو چیم که خیلی بوز میکنم خیلی بخشم این مقداری هرکی به بول عموسه که سعید خدا بیرم به کسی میکنم.
من دیدم که یکی از دلایلی که لااقل در ایران کریشنامورتی رو خیلی ها نمیپسندن، میگن تا ما تفکر زاید نخونده بودیم نمیتونیسیم بفهمیم کریشنامورتی چی میگه، اینه که دیدم کریشنامورتی خیلی به شعار برگزار میکنه، خیلی شعار میده. شعارش درسته دقیقه ولی روشن نمیتونه مسئله ای رو. من یه جمله ازش تو ذهنم موند بود، میگه که آنجا که فکر هست عشق نیست. شما چه استنباطی از این میکنید؟ چه ادراکی از این دارید؟ در حالی که من توی یه کتابی حالا نمیدونم تفکر زدی یا جای دیگه میگم که توجه کن که اصولا فکر ابزار دانستنه، نداشتن نبودن. فکر فقط میدانه که مثلا 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، چگونه میدانه چگونه باید هواپیما اختراع کرد، چگونه باید به آسمان رفت، چگونه باید راه خانه رو پیدا کرد. و عشق کیفیتی از بودن، یعنی من باید عشق رو باشم، نه اینکه عشق رو بدانم. حالا که ما الان عشق رو میدانیم، یعنی فکر میکنیم که عشق چیه. به همین جهتی خیلی از من وقتی میپرسن عشق چیه، میگم اسمش اصلا نیاد، مطرح نکن، برای اینکه من هر چی بگی در حیطه ذهن و دانستن، همه دانستن ها رو بذار کنار، اون وقت آنچه که باقی میمونه اون عشقه. حالا من میگم که توجه کن، اون چیزی که مولوی بهش میگه که انسان مرد شده، البته در اسلام هم میگه که انسان به علت آلودگی های محیط وجودش مرد شده، از طریق فکره. اون چیزی که برای میگه که اسلام میگه انسان پاک و پاکیزه به دنیا میاد فطرتاً، ولی بر اثر آلودگی های محیط از فطرتش آنچنان دور میشه که وجودش به کلی مرد میشه. خب ما از خودمون باید سوال کنیم اون چیزی که در محیط اولاً آلودگیه اون چیه؟ اون اندیشه است. مولوی هم میگه که جمله خلقان سفره اندیشه، زین سبب خسته دل و غم پیشه. و انسانی که فطرتاً پاک و پاکیزه به دنیا میاد از چه ممری آلوده میشه؟ از ممر اندیشه. اندیشه بنابراین یک وسیله سطحیه، یک وسیله کار را اندازیه، نه وسیله بودن و داشتن یک صفت روانی. من این توضیح رو که میدم همه کس دیگه میفهمه، ولی کریشنامورتی میگه که آنجا که فکر هست عشق نیست. این یعنی شعار، این یه ایراد نسبت به کریشنامورتی. یکی از مسائل کریشنامورتی اینه که با مذاهب در افتاره، اینه که در هندوستان به پرپاش میدید که اینجا که خب حالا خوشبختانه یا متاسفانه از این لحاظ که کاش نمیگفت این جملات ضد مذهبی رو، یا حرفاش مفید بود اگر نمیگفت، خیلی به پرپای مذهب میپیچه، آنچنان با مذهب ارتباط برقرار میکنه که انگار مذهب مسبب مسائل و رنجهای انسانه، از جمله انگار مذهب خود رو ایجاد کرده، در حالی که برعکس، خود بسیاری از مذاهب رو تحریف و مسخ و آلوده کرده، نه برعکسش. یعنی مسائل انسان رو مذهب ایجاد نکرده، خود انواع مسائل، سلف به اصطلاح یا هویت فکری، انواع مسائل ایجاد کرده، از جمله مسائلی که ایجاد کرده در جوامع اینه که مذاهب رو تحریف کرده. ما الان همه جوامع خیلی دور افتاده ایم از جوهر و فطرت مذهب. این از کارهای من و کریشنامورتی. یکم به سیاست خیلی پیچیده، درگیر سیاست شده، مسئله انسان، مسئله جوامع بشری سیاست نیست، اصلا سیاست هیچ مسئله نیست. همین مقدار من بررسی کردم راجع به چیزا کتاب تفکر ساخته. من نمیدونم واقعا چی باید بگم درباره کتاب تفکر زائد. روشنه، کتاب روشنیه، همه اون چیزایی که قبلا نوشته بودن هنوز قبول دارن، قبول دارن، یعنی به نظر میرسه که دو تا چهار تا اصلا یه جوری نوشتن که جز این نمیشه که بگم خودت نگاه کن به زندگی، ببین دو تا چهار تا هست یا نه، ببین خورشید هست یا نه، ببین آفتاب هست یا نه. این دیگه ایراد نداره. بعضیا میگن که تو یک انسان خیلی موذی هستی و به یک معنا راست میگن، ولی نه به این مثالی تمثیلی، مثالی که این آقا گفت. میگه که تو مثلا دعا رو قبول نداری، بعد میای اینقدر اینو میپیچونی که هیچ کس متوجه نمیشه، تو اصلا کل دعا رو میبری زیر سوال. ولی من اینطور اینجوری ننوشتم که کل دعا رو ببرم زیر سوال. میگه چرا؟ تو یک جوری نوشتی که انگار واقع نمیشه دعا. حالا ببینید من چی گفتم. خداوند میفرماید مرا با زبانی بخوانید که گناه نکرده باشد، یعنی مرا با زبانی دعا کنید که گناه‌آلود نیست. میگه خب تو میگی که یعنی یک انسان پاک، یعنی یک انسان فارغ از هویت، خدا رو دعا کنه، برای همه، برای همه کس دعا کنه و چنین انسانی وجود نداره. بنابراین تو اصلا کل دعا رو داری نفی میکنی. و بعضی هم میگن اصلا کتاب تفکرزاده کتاب بوداره. بودار گمان نکند باشد، به هر حال نه ضد مذهب، نه ضد سیاست، نه موافق سیاست، نه موافق مذهب، معلوم است چی هست. من نتیجه بررسی هم همین، فقط اون چیزی میدنم دردی هستیش انسان دوا نکرده، بعضی البته اینجا این نفر ما راحت‌تر کرده. من دیدم که به هر حال گفتن که بیا و صحبت کن و راجع به بررسی و نمیدن اینا، آیا همین مقدار راجع به بررسی کافی بود یا نه. اگر شما نقدی دارید هر کس داره بگه، خیلی من خوشحال میشم که اگر کسی نقدی داره در باره تفکر زائر مطرح کنه تا اصلاح کنیم. من به اندازه کافی متواضع هستم. به هر حال من دیدم که خب همجوری دست خالی بیاید اینجا و یه چهار تا کلمه راجع به نقد تفکر زائر بگیم و اینا ناجوره. یه چهار تا سوال بود که یک عده‌ای از دوستان بارها اینا رو مطرح کردن، من اینا رو نمیشتم. سه چهار تا سواله که اینا رو جواباشون رو بدیم بد نیست، یه کار مفید است. ما سعی میکنیم، امیدوارم که کارمون مفید باشه. یکی از سوالاتی که مکرر میشه میگه که این که یعنی این که چرا این انسان‌ها مخصوصا مردها در جواب مثلا ماها اینقدر از این شاخه به اون شاخه میپرن، اینقدر مثلا در روابط غریزی ولع دارن، سیرای ناپذیری دارن، این جوابش چیه به نظر شما؟ ببینید هر چیزی که به صورت یک ارزش در آمد این سیری ناپذیره. فرض کنید یکی از ارزش های من اینه که سخاوتمندم یا شجاعم. من امروز به شما مثلا 1,000,000 میدم ولی ارضا نمیشم، فردا هم باید 1,000,000 دیگه بدم، پس فردا هم 1,000,000 دیگه بدم، یعنی تمام عمرم باید سخاوت کنم، چون یکی از ارزش های تشکیل دهنده هویت فکری من ارزش سخاوتمند بودن. ما یه همسایه داشتیم چاقوکش بود، به اصطلاح به قول خودش کجا بود جوان مرد بود. این الان هفته یه دفعه چاقو میزد، گفتم شما الان اینقدر چرا چاقو میزنید؟ گفت اگه نزنن میزنن. مثلا این چاقوکشی ارزشه و اون وقت سیری ناپذیر. تمام ارزش های هویت فکری اگر 1,000,000 بار روشون عمل کنید اینا سیری ناپذیر. همون که مولوی میگه که هفت دریا را در آش آمد هنوز، کم نگردد سودشان هفت سود. علتش هم اینه که وقتی که این ارزش دوست داشتنی بودن یه ارزش اجتماعیه و من نیاز دارم به این ارزش، نیاز دارم که دیگران منو دوست بدارن. حالا من امروز میرم به حسن، به رباب، رقیه، نمیدونم پریز چی میگن که خب یه کارایی میکنه که منو دوست داشته باشه، مثل سخاوتمندی که هی پول میدن ولی سیر نمیشن. این میگه من تو رو دوست دارم ولی چیزی عاید من نشده، چیزی به من نمیده، از نظر دوستی او، از دوستی او چیزی به من منتقل نمیشه، من فقط با دلخوشی همین الفاظ زنده ایم. یعنی هویت فکری به این دلخوشه که هر روز بهش بگن دوستت دارم، هر روز بهش بگن تو سخاوتمندی، تو شجاعی، تو با لیاقتی، تو حقیر ریستی، تو با کفایتی و غیره و غیره. یعنی اینطور میخوام بگم که علت اساسی از این شاخه و اون شاخه پریدن التماس له له زدن برای این که انواع آدم ها بگن دوست دارم. البته متأسفانه هم برای خانم ها مطرح، هم برای آقایون، ولی یکی از عوامل بسیار مهم فحشا برای هر دو طرف همینه که سیری ناپذیر این که دوست دارم، از این دامن میفتن تو اون دامن، از اون دامن تو اون دامن تا بگن دوست دارم، به این سیر نمیشه هویت فکری، اصلا سیری سرش نمیشه. این نمیدونم روشن هست. فرض کنید تمام دنیا به من بگن که دوست دارم، هیچ چیز از اونها به من منتقل نشده جز یک دلخوشی، جز ارضاء یک ارزش، نه اینکه چیزی به نام حالت دوستی، کیفیت دوستی، احساس دوستی از او به من منتقل بشه. من باید درون خودم غنی باشه، عشق داشته باشم، عشق به عشق وجودی داشته باشم، نه اینکه عشق به کسی. با
باز درونم عشق مون از درونم عشق ساطع بشه. پس یکی از عوامل این سیری ناپذیری و از این شاخه به اون شاخه پریدن اینه که دوستی یک ارزش اجتماعیه، نه یک نیاز فطری. اگر نیاز فطری هم بود، مثل نیازی که مثلا بچه داره، باری به هر جهت، ولی ما فقط دنبال اینیم که دنبال یک نمود هستیم. نمود سخاوتمندی من اینه که 1000 تومن بدن، 10000 تومن، 1,000,000 بدن و هر روز هم باید بدن، همیشه تا آخر عمرم باید بدن. نمود دوستی هم اینه که دیگران بگن دوستت دارم، بدون اینکه هیچ چیز در من تغییر پیدا کنه جز اینکه این ولع زیادتر میشه. و اون وقتی که بدبختی های انسان برای اینکه این دوستی رو جلب کنه، چون یه ارزش مهم اجتماعی، گاهی اتفاق میفته که انواع خاری ها رو به خودش میخره، هموار میکنه، حتی خودش رو به ناخوشی و بیماری و بدبختی میزنه تا دیگران بگن دوست داره. من این در خیلی از پیرزن ها دیدم که خودشون رو به ناخوشی میزنن، خودشون رو به بدبختی میزنن تا مثلا عروس یا پسر بگه دوستت دارم. بعد این امر اون حالت اونها رو غیر دوست داشتنی تر میکنه و بنابراین ولعشون برای جلب دوستی بیشتر میشه. هر قدر انسان خودشو خار کنه، خودشو به مریضی بزنه، خودشو به بدبختی بزنه، غیر دوست داشتنی تره. بنابراین هی بیشتر باید دنبال این بره که دوستت دارم، دوستت بهش بگن دوستت دارم. این یه موضوع. یکی از عوامل باز از این شاخه به اون شاخه پریدن این که هویت فکری از هر چیزی که واقعیت بیزاره همیشه باید دنبال ایدئال باشه. من با زنم زندگی می کنم، زنم برای من واقعیته، ولی اون دختر مثلا فرض کنید که داره تو خیابون راه میره و چقدر خوشگله، اون برای من یه ایدئاله و من عادت نکردم که با واقعیت ها زندگی کنم، با واقعیت ها بسازم و سر کنم. من همیشه دنبال یک ایدئالم. هویت فکری اصولا میدانید، شما کتابا رو خوندید، موجودیتش برای این ایدئال پرستیه. من به خودم میگم من حقیرم، ایدئالم اینه که متشخص بشم. حقارت یک واقعیته، البته یک واقعیتی که جامعه به من تحمیل کرده و فکر میکنم حقیرم، ولی تشخص یک ایدئالی که باید به سویش بدارم. یکی از علامه از این شاخه به اون شاخه پیوندن ها پس اینه که من با اون چیزی که واقعیت راضی نیستم، به دنبال یک ایدئال میرم، به دنبال یک دختر میرم. وقتی به اون دختر رسیدم، اون هم برام میشه یه واقعیت. بعد از این مدتی از اون هم به دلیل اینکه واقعیت بیزار میشم، اونو رها میکنم، میرم سراغ یکی دیگه، سراغ یکی دیگه، سراغ یکی دیگه و تا آخر عمرم کارم همینه، مگر اینکه ارزشمو عوض کنم. یعنی درک کنم که مثلا که البته اون علاج کار نیست، درک کنم که این که من دارم اونقدر لحلح میذارم و از این شاخه اون شاخه میپرم، یک نیازه، یک نیاز بیمارگونه است، یک دلخوشیه که به من بگن دوستت دارم. این که میگم علاج با کار نیست، هیچ فرق هم نمی کنه. این نیاز با نیاز به این که دیگران بگن عجب آدم شجاعیه، عجب آدم متشخصیه، عجب آدم مثلا سخاوتمند و بالیاغتی و غیره و غیره. تا زمانی که هویت فکری وجود داره، نوع ارزش ها مهم نیست. مهم اینه که ما با پوچی زندگی میکنیم، با تصاویر زندگی میکنیم، با ایدئال هایی که در آینده باید حاصل کنیم زندگی میکنیم. یک سوال دیگر اینه که خیلی ها پرسیدن اینه که میگن که ما چرا اینقدر از مرگ میترسیم و تو چرا به اندازه کافی توضیح نداری توی کتابات. توی با پیربخت من یه جایی مقداری توضیح دادم، ولی میگن اون کافی نیست. و ترس از مرگ فقط ترس از مرگ فیزیکی نیست، ترس از وانهادن خود یک نوع به اصطلاح ترس از مرگ. مولوی میگه در این زمینه، میگه نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. میگه بر این خود چرا اینقدر ما میترسیم که بر خود بمیریم، که البته مرگ فیزیکی هم مرگ فیزیکی هم یک بعدشه، ولی مهمترین بعد موضوع مورد نظر ما مرگ روانیه. اصولا علت ترس ما از مرگ فیزیکی و هم مرگ روانی اینه، یکی از عمده ترین عواملش اینه که ما علاوه بر واقعیت هایی که هستیم، یعنی این ارگانیسم، این مصفا، این وجود، یک بعدش اینه از اینجا تا نوک پا و همین یک مقداری دانش ها و دانسته ها و این چیزا داره، ولی این واقعیتشه. ولی من بر روی این واقعیت صدها چیز دیگرم بار کردم، انگار یه دم و شاخ براش درست کردم برای این. یعنی این که من تنها این واقعیت نیستم، من وارسته کشوری هستم که مولوی مثلا عضوشه، حافظ مثل این که جزئی از منه، پدرم اگر وزیره مثل این که جزئی از منه، شهرت اجتماعی جزئی از منه. یعنی اینا یعنی دومم، یعنی این که من یک مقدار زیادی علاوه بر اون چیزی که واقعیت هستم چیزهایم بار خودم کردم.